خب تصور کن صبح بیدار میشی، میری یه ماشین کرایه میکنی و میزنی به جاده. وسط راه یهو به یه سربالای خیلی تند میرسی. ماشین رو گاز میدی، میری بالا. همون موقع اپلیکیشن کرایه ماشین رو گوشید پیام میده: مشتری عزیز، به دلیل شیب زیاد تپه و مصرف بیشتر توان موتور، هزینه کرایه شما برای این 10 دقیقه 5 برابر محاسبه شد. مسخره است نه؟
آره واقعا خنده داره. یعنی آدم شاخ در میاره از این حجم از بیمنطقی.
دقیقاً. یعنی تا قبض آخر ماه نیاد اصلا نمیدونی چقدر بدهکاری. حالا تصور کن شرکت گوگل دقیقاً همین کار رو دیشب با هزاران استارتاپ هوش مصنوعی کرده. خب به دنیای جدید دیجیتال خوش اومدید. دنیایی که توش کلمه مالکیت دیگه هیچ معنی خاصی نداره.
کاملا درسته. میدونیم ما داریم با یه توهم بزرگ زندگی میکنیم. فکر میکنیم صاحب نرم افزارهای گوشیمون هستیم یا بازیهای ویدئوییمون و حتی زیرساختهای تجاریمون. اما راستش ما فقط یه سری مستاجر بی‌دفاعیم که تو زمین غولهای تکنولوژی خونه ساختیم. هر لحظه ممکنه صاحب خونه تصمیم بگیره قفل در رو عوض کنه.
یعنی که اجاره رو یهو 10 برابر کنه. و خب این همون تم اصلی و ترسناکی که امروز قراره بهش بپردازیم. ما برای این کاوش عمیق یه گزارش ویژه و به شدت جذاب از نشریه تکی نایت مربوط به 19 جولای 2026 داریم. مأموریت امروز ما اینه که ببینیم چطور تصمیمات پنهان شرکتی داره کنترل ما رو روی زندگی دیجیتالمون از بین میبره.
آره، از اون دوراهی عجیب تو دنیای گیمینگ گرفته تا قبض‌های نجومی هوش مصنوعی و البته بدافزارهایی که روانشناسی ما رو هک می‌کنن.
دقیقاً. پس بیایید مستقیما بریم سراغ یکی از عجیب‌ترین خبرهای این هفته. شرکت والو، همون غول پشت پلتفرم استیم، کنسول جدیدش یعنی استیم ماشین رو معرفی کرده. اما با یه استراتژی که در نگاه اول رسماً خودکشی به نظر می‌رسه. 0 بازی انحصاری در زمان عرضه.
ببین این یه ساختار شکنی کامله. اگه به تاریخچه 40 ساله کنسول‌های بازی نگاه کنی، فرمول موفقیت همیشه یک چیز بوده. سخت افزارت رو با ضرر می‌فروشی، اما در عوض یه بازی شاهکار انحصاری می‌سازی که کاربر مجبور بشه فقط برای تجربه اون بازی کنسول تو رو بخره.
آره دیگه، مثلا نینتندو بدون ماریو یا زلدا که اصلاً معنی نداره. یا سونی همیشه با سیستم سلرهایی مثل گاداوار تونسته بازار رو قبضه کنه.
دقیقاً همینطوره. اما والو علناً اعلام کرده حتی 1 دلار هم برای ساخت بازی انحصاری برای کنسول جدیدش خرج نمی کنه.
خب پس چطور میخوان من کاربر رو راضی کنن که این سخت افزار رو بخرم بدون هیچ بازی جدیدی؟
اونا میگن ما نیازی به بازی انحصاری جدید نداریم، چون تمام آرشیو 20 ساله و بی نهایت بازی های پلتفرم PC همون انحصاری زمان عرضه ماست. ببین نکته فنی شاهکار اینجاست که والو روی این کنسول از سیستم عامل لینوکس استفاده میکنه، همون استیم او اس. لینوکس رایگان و خیلی سبکه.
آها، ولی خب مشکل تاریخی لینوکس این بود که بازی های ویندوز اصلا روش اجرا نمیشدن. اینا چی کار کردن؟
دقیقاً اینجا بود که والو سالها وقت گذاشت و یه لایه تطبیقی فوق‌العاده پیچیده به اسم پروتون ساخت.
خب برای من و شنونده‌ها اینو به زبان ساده‌تر بگو. پروتون دقیقاً چطوری کار می‌کنه که اینقدر مهمه؟
ببین بازی‌های ویندوزی برای ارتباط با سخت افزار از یه زبان یا رابط برنامه‌نویسی به اسم DirectX استفاده می‌کنن. لینوکس این زبان رو اصلا نمیفهمه. در گذشته برنامه نویسا مجبور بودن کل کد بازی رو برای لینوکس از نو بنویسن که کار به شدت پرهزینه‌ای بود.
پس کسی زیر بارش نمیرفت.
دقیقاً. اما پروتون مثل یه مترجم همزمان فوق سری عمل میکنه. وقتی بازی ویندوزی یه دستور دایرکت اکس میفرسته، پروتون تو کسری از ثانیه اون رو به زبان گرافیکی لینوکس یعنی ولکان ترجمه میکنه و میده به سخت افزار.
واو، یعنی همزمان این اتفاق میفته؟ افت فریم نداریم؟
اصلاً. این کار انقدر بی نقص انجام میشه که کاربر هیچ افت کیفیت یا افت فریمی حس نمیکنه. نتیجه این میشه که والو نیازی نداره به بازی سازا پول بده تا بازی رو پورت کنن.
فوق‌العاده است. یعنی با حذف هزینه لایسنس ویندوز و حذف بودجه های نجومی برای ساخت بازی انحصاری میتونن سخت افزار رو با قیمت خیلی کمتری دست کاربر برسونن. یه اکوسیستم کاملا باز. اما خب این رویکرد رو بذارید کنار کاری که مایکروسافت داره با بخش ایکس باکس میکنه. تو گزارش تکنایت اومده که یه موج اخراج بیرحمانه تو استودیوهای مایکروسافت راه افتاده. اونا تیمی رو که خالق یکی از تحسین شده ترین شاهکارهای سبک شوتر بود کلن تعطیل کردند.
بله، و این دقیقاً تضاد بین یه اکوسیستم باز و یه ماشین انحصار طلب شرکتیه. مایکروسافت میلیاردها دلار خرج کرد تا استودیوهای بزرگی مثل اکتیویژن بلیزارد و بتزدا رو بخره. هدفشون چی بود؟ اینکه همه این بازی‌ها رو بندازن توی سرویس اشتراکی گیم پاس. اونا دیگه دنبال ساختن یه شاهکار هنری نیستن.
همونطور که اون تحلیلگر معروف شوتر هیستوریان گفته بود، مایکروسافت تبدیل شده به یه ماشین بیروح ادغام و تصاحب. اونا استودیوهای خلاب رو میبندن تا منابعشون رو روی بازیهای لایف سرویس متمرکز کنن.
دقیقاً. بازیهای لایف سرویس هم که میدونی مثل یه نرم افزار خدماتی هستن. شما وارد میشی و اونا هر فصل با فروختن لباس، اسلحه و بتل پاس از شما پول میکشن.
یعنی بازیهایی که هیچ وقت تموم نمیشن، فقط هی باید پول بدی. مایکروسافت دیگه نمیخواد شما یه بازی رو بخرید و مالکش باشید. میخواد تا ابد حق اشتراک بدید و تو اون اکوسیستم بسته‌شون زندانی بمونید.
آره، دقیقاً همینه.
اما خب وایسا، بیایم یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنیم. آیا ولو واقعاً ناجی آزادی بخشیه که ما میگیم؟ یعنی اونا الان تقریباً انحصار کامل فروش دیجیتال بازیهای پی سی رو دارن. ما فقط داریم زندان اشتراکی مایکروسافت رو با یه کتابخونه بزرگ به اسم استیم عوض می‌کنیم، نه؟ مگه ولو خودش یه شرکت انحصار طلب نیست؟
راستش این تازلش خیلی درستیه. ولو قطعاً تو بازار پی سی تسلط عجیبی داره. اما میدونی تفاوت بنیادینشون تو ساختار مالکیتیشونه. مایکروسافت یه شرکت سهامی عامه. مدیر عامل اونجا هر سه ماه یک بار باید تو جلسه گزارش مالی سهامداران وال استریت رو راضی کنه.
آقا، همون فشار کوتاه مدت برای سود بیشتر.
دقیقاً، وقتی سود کوتاه مدت میخوان، مدیر عامل چاره‌ای نداره جز اخراج چند هزار نفر و بستن استودیوها برای بالا بردن حاشیه سود. اما ولو یه شرکت خصوصیه. اونا به هیچ سهامدار بیرونی جواب پس نمیدن. این بهشون اجازه میده به جای سود سه ماهه روی بازی طولانی مدت تمرکز کنن.
یا همون لانگ گیم.
بله، اونا آزادی خلاقیت رو نمی‌کشن چون نیازی به آمارسازی مقطعی ندارن.
خب این تفاوت استراتژی واقعاً چشمگیره. اما بیایید از دنیای گیمینگ بیایم بیرون، چون این ذهنیت انحصار طلبانه و متمرکز فقط به بازی‌ها محدود نمیشه. داره سرویس‌های روزمره‌ای که من و شما هر روز استفاده می‌کنیم رو هم فلج می‌کنه. می‌خوام درباره اون فاجعه‌ای که هفته پیش برای یوتیوب افتاد صحبت کنیم. قطعی جهانی ویژگی تصویر در تصویر یا همون PIP.
اوه آره، اتفاق به شدت عجیبی بود. قابلیتی که اجازه میده ویدیو رو کوچیک کنی گوشه صفحه و همزمان پیامات رو چک کنی، ناگهان روی تمام گوشی‌های iOS و اندروید از کار افتاد.
و نکته دردناکش این بود که حتی برای کاربرانی که اشتراک گران قیمت پریمیوم رو هم خریده بودن، این خرابی رخ داد. وقتی تو گزارش میخونیم دلیلش چی بوده، آدم شاخ در میاره. نوشته دلیل این قطعی یه آپدیت ناقص روی سرورهای گوگل برای بهینه‌سازی کدهای تبلیغات پویا بوده. آخه تبلیغات روی سرور گوگل چه ربطی داره به اینکه گوشی من نتونه یه ویدیو رو تو پس زمینه پخش کنه؟
ببین، تو اپلیکیشن‌های مدرن همه چیز به شکل وحشتناکی به هم گره خورده. یوتیوب میخواست سیستم رندرینگ تبلیغات پویا رو ارتقا بده. این سیستمیه که بر اساس رفتار شما در همون لحظه و به صورت زنده تصمیم میگیره چه تبلیغی رو با چه فرمتی وسط ویدیو تزریق کنه.
خب، تا اینجاش منطقیه.
اما این کار نیازمند ارتباط مداوم و هزاران بار در ثانیه بین اپلیکیشن گوشی شما و سرور یوتیوبه. وقتی اونا این کد رو روی سرور آپدیت کردن، به خاطر یه باگ کوچیک، اپلیکیشن گوشی نتونست پکیج‌های تبلیغاتی جدید رو به درستی دریافت و پردازش کنه. این خطای پردازشی باعث کرش کردن API یا همون رابط برنامه نویسی مربوط به پخش پس زمینه تو سیستم عامل موبایل شد.
و یعنی برای اینکه بتونن تبلیغات رو بهتر و هوشمندتر به خورد ما بدن، کل سیستم پخش رو نابود کردن. این همون توهم مالکیته که اول برنامه گفتیم. من فکر میکنم چون اپلیکیشن یوتیوب روی حافظه گوشی منه و پول اشتراکش رو دادم، کنترلی روش دارم.
در حالی که اصلا اینطور نیست. وقتی یه خط کد تو سروری در 1000 مایل دورتر میتونه موبایل شما رو فلج کنه، یعنی شما فقط یه ترمینال کور و وابسته به شبکه اید. شما مالک هیچ چیزی روی اون گوشی نیستید. فقط حق دسترسی رو اجاره کردید که اون هم هر لحظه ممکنه قطع بشه.
دقیقاً. و این رفتار گوگل فقط تو یوتیوب نیست. این ذهنیت کاملا تو قیمت‌گذاری‌های جدید هوش مصنوعیشون، یعنی جمینای پرو و اولترا هم دیده میشه. رسما کابوس استارتاپا شده. همون ماشین کرایه‌ای که اول برنامه مثال زدم. گوگل اومده مدل درآمدزاییش رو عوض کرده و از چیزی به اسم توکن پویا رانمایی کرده.
برزنه، تا قبل از این شرکت‌ها می‌دونستن مثلا برای هر 1000 کلمه‌ای که هوش مصنوعی می‌خونه یا تولید می‌کنه باید 1 سنت بپردازن. قیمت کاملاً ثابت و قابل پیش‌بینی بود. اما با توکن پویا هزینه بر اساس میزان پیچیدگی درخواست شما به صورت تصاعدی بالا میره.
خب پیچیدگی یعنی چی این وسط؟ مثلا اگه یه استارتاپ بخواد یه ویدیوی 10 دقیقه‌ای رو با هوش مصنوعی تحلیل کنه، چه اتفاقی میفته؟
اینجاست که قبض‌های نجومی تولید میشن. ببین، وقتی شما یه ویدیو رو به جمینای میدی، هوش مصنوعی ویدیو رو به صدها فریم عکس مجزا تقسیم میکنه. اگه کیفیت ویدیو 4K باشه، پردازش هر کدوم از این عکس‌ها برای استخراج اطلاعات توان محاسباتی و گرافیکی وحشتناکی از سرورهای گوگل میکشه.
اوه، پس حسابی منابع مصرف میکنه.
به ازای تک تک اون پیکسل‌ها و فریم‌هایی که پردازنده‌های من رو درگیر کردن، ازت پول میگیرم. نتیجه چی شد؟ استارتاپ‌هایی که مدل کسب و کارشون رو روی تحلیل ویدیوی ارزون بنا کرده بودن، آخر ماه با قبض‌های چند هزار دلاری مواجه شدن
و عملاً در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن. و میدونی راه حل درخشان گوگل چی بود؟ اومدن تو داشبورد کلاود یه ابزار گذاشتن که بتونی سقف هزینه تعیین کنی. یعنی به جای حل مشکل گرونی فقط یه کلید قطع کن گذاشتن که وقتی رسیدی به مرز ورشکستگی خودت سرویس رو خاموش کنی. این واقعا بی‌رحمانه است.
راستش این یه استراتژی کلاسیک و البته بی‌رحمانه تو در سیلیکونه. قولهای تکنولوژی اول میان با ارائه خدمات رایگان یا به شدت ارزون بازار رو میگیرن و رقبای کوچیکتر رو نابود میکنن.
آره، یه جورای همه رو معتاد سیستم خودشون میکنن.
دقیقاً. بعد که استارتاپ ها محصولاتشون رو روی بستر اونو توسعه دادن و کاملاً بهشون وابسته شدن، تازه دکمه رو میزنن و قیمت ها رو واقعی یا حتی نجومی میکنن تا هزینه های وحشتناک دیتا سنتر هاشون رو جبران کنن. دوران هوش مصنوعی ارزان رسماً تموم شده.
خب وقتی میبینیم سیستم های متمرکز شرکتی انقدر شکننده، غیر قابل پیشبینی و سلطه‌جو هستن، اولین فکری که به ذهن میرسه چیه؟ اینکه فرار کنیم به سمت دنیای غیر متمرکز، بریم سراغ کریپتو، وب 3، جایی که نه مدیر عاملی هست که قیمت رو 10 برابر کنه، نه سرور مرکزی که با یه آپدیت خراب بشه. ما اونجا خودمون بانک خودمونیم، مگه نه؟
خب از نظر تئوری بله، اما تو عمل شما از یه زندان شرکتی که حداقل نگهبان داشت فرار می‌کنید و قدم می‌ذارید وسط غرب وحشی. تو دنیای غیر متمرکز هیچ پشتیبانی، هیچ دکمه بازگشتی و هیچ پلیسی وجود نداره و هکرها هم دقیقاً عاشق همین بی‌قانونی هستن.
آره، گزارش اخیر شرکت امنیتی کاسپرسکی درباره اون بدافزار جدید نشون میده که این فضا چقدر میتونه تاریک باشه. منظورم بدافزار سایه فریب یا همون شادو چینه. راستش این قسمت از گزارش برای من شبیه فیلمای ترسناک سایبری بود. ما همیشه باج افزارها رو دیدیم که وقتی میان تو سیستم صفحه قرمز میشه و میگن پول بده. اما این بدافزار اصلا سر و صدا نمیکنه.
دقیقاً سکوتش ترسناکه. هدف این شبکه بدافزاری سرمایه گذاران کریپتو هستند و روش پخشش هم از طریق لینک های فیشینگ و افزونه های آلوده تو دیسکورد و تلگرامه. اما مکانیسمش چیزیه که بهش میگن حمله کلیپینگ.
خب برای اینکه من و شنونده ها قشنگ متوجه بشیم این حمله کلیپینگ دقیقاً چطور کار میکنه؟
میدونی که آدرس کیف پولهای دیجیتال یه رشته طولانی از حروف و اعداده که حفظ کردن یا تایپ کردنش غیر ممکنه. همه ما برای انتقال پول آدرس رو کپی و پیست میکنیم. خب این بدافزار هیچ کاری با فایلای شما نداره. فقط وارد حافظه موقت ویندوز یا همون کلیپ بورد میشه و هفته ها تو سکوت میشینه.
یعنی فقط منتظر میمونه؟
آره، وقتی شما یه آدرس کریپتویی رو کپی میکنی، این بدافزار تو همون چند میلی ثانیه‌ای که داری دکمه پیست رو میزنی، آدرس طولانی کیف پول شما رو با آدرس کیف پول هکر عوض میکنه.
وای! برای اینکه یه تصویرسازی خوب داشته باشیم، این بدافزار مثل یه جیب‌بر نیست که کیف پولت رو تو خیابون بزنه. شبیه کسیه که وقتی داری دست میکنی تو جیبت که کارت ویزیت دوستت رو در بیاری و بهش پول بدی، تو یک صدم ثانیه یک کارت ویزیت تقلبی رو میذاره تو دستت. تو هم همون کارت رو میخونی و پول رو میفرستی به حساب دزد.
تمثیل فوق‌العاده دقیقی بود و نکته اینجاست که چون آدرس ها طولانی هستن، مغز انسان تنبلی میکنه. کاربران معمولا فقط 4 حرف اول و 4 حرف آخر آدرس رو چک میکنن.
آره، منم همیشه همین کار رو میکنم.
خب بدافزار شادو چین اینقدر هوشمنده که آدرس هکر رو جوری تولید میکنه که حروف اول و آخرش شبیه آدرس مقصد شما باشه. در نتیجه شما متوجه تغییر ظریف وسط آدرس نمیشید. با همین ترفند ساده اما مرگبار تا الان 45 میلیون دلار به سرقت رفته.
اما اینجا یه سوال خیلی مهم پیش میاد. من تو گزارش خوندم که این بدافزار حتی میتونه کاربرانی که کیف پول سخت افزاری دارن رو هم قربانی کنه. صبر کن ببینم، مگه همیشه به ما نگفتن کیف پول سخت افزاری فیزیکی مثل لجر غیر قابل هکه؟ چون به اینترنت وصل نیست و کلیدهای خصوصی داخل خودشه.
آره، این دقیقاً نقطه اوج نبوغ شیطانی این بدافزاره. ببین، بدافزار اصلا تلاش نمیکنه خود دستگاه سخت افزاری یا رمزنگاری اون را هک کنه، چون میدونه این کار غیر ممکنه. به جای هک کردن دستگاه، این بدافزار روانشناسی انسان و مانیتور کامپیوتر رو هک میکنه.
یعنی چی مانیتور رو هک میکنه؟
ببین، وقتی میخوای یه تراکنش رو با کیف پول سخت افزاری تایید کنی، روال چیه؟ اپلیکیشن روی کامپیوتر آدرس مقصد رو میفرسته روی صفحه نمایش کوچیک خود دستگاه سخت افزاری.
خب آره، و تو باید اونجا روی اون صفحه کوچیک آدرس رو چک کنی.
دقیقاً. باید حرف به حرف بخونی و بعد دکمه فیزیکی تایید رو فشار بدی. اما بدزار چه کار میکنه؟ میاد آدرس رو روی مانیتور بزرگ کامپیوتر شما تغییر میده. حالا کاربر خسته یا عجول چی کار میکنه؟
نگو که کاربرها.
آره دیگه، به جای اینکه آدرس رو از روی اسکرین کوچیک سخت افزار چک کنه، فقط یه نگاه به مانیتور کامپیوتر میندازه، میبینه درسته و بدون نگاه کردن به دستگاه دکمه تایید رو روی سخت افزار فشار میده. بوم، کاربر با دست خودش از امترین دستگاه دنیا مجوز انتقال پول به حساب هکر رو صادر کرده.
وای، عجب وحشتناکه. یعنی اونا نیازی به شکستن کدای رمزنگاری ندارن. اونا تنبلی و عادتهای چشمی ما رو به عنوان نقطه ضعف سیستم استفاده می کنن. این نشون میده تو دنیای غیر متمرکز، وقتی شرکت یا بانکی نیست که مسئولیت امنیت رو به عهده بگیره، تمام این بار سنگین می افته روی دوش خودمون.
دقیقا همینه و راستش این یه زنگ خطر برای توسعه دهندگان وب 3. نمیشه تقصیر رو فقط گردن کاربر انداخت. رابط‌های کاربری باید طوری طراحی بشن که مکانیزم‌های هشدار دیداری بهتری داشته باشن، وگرنه بدافزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی همیشه یک قدم جلوتر از دقت چشمی ما خواهند بود.
خب تا اینجا که به نظر میرسه از هر طرف محاصره شدیم. تو سیستم‌های متمرکز اسیر آپدیت‌ها و قیمت‌گذاری‌های غول‌های تکنولوژی هستیم و تو سیستم‌های غیر متمرکز تومه هکرهای روانشناس میشیم. اما با وجود تمام این خطرات و دیوارها، گاهی اوقات یه اتفاق میفته که نشون میده چطور مهارت و نبوغ کاربران میتونه تمام این محدودیت‌های شرکتی رو دور بزنه و اینترنت رو برای تجربه مشترک خالص متحد کنه. دارم در مورد فینال جام جهانی 2026 بین اسپانیا و آرژانتین صحبت میکنم.
اوه، عجب مسابقه ای بود. از یک طرف تیکی تاک مدرن و ماشینی اسپانیا و از طرف دیگه نبوغ فردی بی‌نظیر آرژانتین برای دفاع از عنوان قهرمانی. اما خارج از مستطیل سبز، این مسابقه در واقع بزرگترین تست استرس برای زیرساخت‌های اینترنت جهانی تو کل سال بود.
دقیقاً. شبکه‌های پولی و کابلی تو سراسر دنیا داشتن پکیج‌های گران قیمت پخش 4K خودشون رو به مردم می‌فروختن. همون انحصار طلبی کلاسیک. اما طبق گزارشی که خوندیم، میلیون‌ها کاربر باهوش حاضر نشدن این باج رو بدن. اونا با استفاده از مهارت‌های فنیشون کنترل رو پس گرفتن.
با استفاده از VPN‌ها، درسته؟
آره. با تنظیم دقیق VPN‌های معتبر، موقعیت جغرافیاییشون رو تغییر دادن تا به شبکه‌هایی مثل BBC iPlayer در بریتانیا یا SBS On Demand در استرالیا متصل بشن. این شبکه‌ها حق پخش فینال رو داشتن و اون رو کاملاً قانونی و رایگان روی اینترنت استریم می‌کردن.
بله، این دور زدن هوشمندانه واقعاً قدرت کاربران رو نشون میده. اما میدونی از لحاظ فنی وقتی ناگهان ده‌ها میلیون نفر از سراسر جهان با استفاده از VPN به سرورهای یه شبکه مثل BBC هجوم میبرن، یه کابوس زیرساختی ایجاد میشه. اینجاست که شبکه‌های تحویل محتوا یا همون CDN‌ها مثل کلود فیلر یا آکامای وارد بازی میشن.
خب بیا این رو هم برای شنونده ها باز کنیم. CDN تو این حجم وحشتناک از ترافیک زنده دقیقاً چه نقشی داره؟
فرض کن یه کارخونه تولید یخ تو لندن هست و همه دنیا همزمان یخ میخوان. اگه همه برن در کارخونه هم ترافیک میشه، هم یخ ها تا برسن به مقصد آب میشن. CDN ها مثل انبارهای توزیع محلی این کارخونه تو سراسر دنیا هستن.
چه مثال خوبی؟
وقتی یه ویدیوی زنده پخش میشه، سرور اصلی BBC ویدیو رو به سرورهای CDN تو کشورهای مختلف میفرسته. حالا وقتی تو از طریق VPN وصل میشی، در واقع داری ویدیو رو از نزدیکترین سرور CDN دریافت میکنی، نه مستقیما از لندن. با این حال، انتقال همزمان چندین پتابایت داده ویدیویی تو یه ساعت، یه فشار کیهانی به این شبکه ها میاره.
آها، پس برای همین بود که تو گزارش کارشناسا مدام هشدار میدادن که تماشاچی‌ها باید 30 تا 45 دقیقه قبل از سوت و آغاز بازی لاگین کنن و مهمتر این که کیفیت ویدیو رو حتما روی حالت اتو یا خودکار قرار بدن. این تنظیم اتو مگه چقدر فرق داره با اینکه دستی بذاریمش روی 4K؟
فرقش تو پایداری کل اینترنته. ببین، وقتی کیفیت روی اوتو باشه، پخش کننده ویدیو مدام با سرور CDN حرف میزنه. اگه ترافیک بره بالا و شبکه کند بشه، سیستم به صورت خودکار و در لحظه کیفیت رو به 1080 یا 720 کاهش میده تا استریم قطع نشه.
اما اگه همه دستی قفل کنن روی بالاترین کیفیت چی میشه؟
اگه میلیون ها نفر کیفیت رو دستی روی 4K قفل کرده باشن، سرورها مجبورن بسته های دیتای سنگین رو تحت هر شرایطی بفرستن. این باعث ایجاد پدیده‌ای به اسم تراکم گلگاه میشه. کل گره‌های شبکه کرش میکنن و صفحه همه سیاه میشه. این مسابقه فقط یه برد ورزشی نبود، یه پیروزی بزرگ برای مهندسی شبکه بود.
پس در واقع آگاهی فنی کاربران که همون تغییر کیفیت روی اوتو بود، در کنار مهندسی فوق‌العاده CDN ها باعث شد بتونن دیوار شبکه‌های پولی رو فرو بریزن. خب بیا کم کم این کاوش رو جمع‌بندی کنیم. از کنسول بدون انحصاری استیم تا باگ‌های سروری یوتیوب، از بدافزارهای نامری کریپتو تا تست استرس جهانی جام جهانی، تو تمام اینا میرسیم به همون حرف اولمون، مفهوم مالکیت و کنترل.
دقیقاً. اگه بخوایم یه خط رفت بین همه این اتفاقات بکشیم، اینه که ثروت بیکران شرکتی لزوماً به معنی کنترل و موفقیت نیست. دیدیم که مایکروسافت چطور استودیوهای خلاقش رو از دست میده. در مقابل، هوشمندی تو استفاده از دارایی‌های موجود، مثل کاری که وو با آرشیو PC کرد، میتونه دیوار انحصارها رو بشکنه.
آره، و از اون طرف هم دیدیم که وابستگی مطلق به یه اکوسیستم بسته چقدر خطرناکه. وقتی با یه آپدیت سرور گوگل هزینه استارتاپت 100 برابر میشه، یعنی تو هیچ کنترلی نداری.
در نهایت هم تو این دنیای دیجیتال بیدر و پیکر، چه در برابر یه بدافزار که منتظر کپی پیست کردن توه، چه محدودیت‌های پخش مسابقه، تنها خط دفاعی تو آگاهی و دانش فنی خودته.
کاملا موافقم. میدونید داشتم به تمام چیزهایی که امروز بحث کردیم فکر میکردم و یه ایده عجیب به ذهنم رسید. ما دیدیم که مایکروسافت داره تیم‌های بازیساز مستقل و خلاقش رو اخراج میکنه. از اون طرف هم دیدیم گوگل با انحصارش هزینه هوش مصنوعی رو به شکل غیرممکنی بالا برده. چی میشه اگه این بازیسازای نخبه اما اخراج شده دور هم جمع بشن، از مدل‌های هوش مصنوعی مردباز و رایگان استفاده کنن تا هزینه‌ها رو بیارن پایین و بعد شاهکار بعدی صنعت گیم رو منحصراً برای پلتفرم‌های کامل بازی مثل همون استیم ماشین لینوکسی بسازن؟ آیا ما فقط داریم اخبار روزمره رو میخونیم یا ناخواسته داریم به جرقه‌های اولیه برای فروپاشی نهایی سلطه قول‌های تریلیون دلاری بر نرم‌افزار و سرگرمی نگاه میکنیم؟ این همون فکریه که میخوام امروز شما رو باش تنها بذارم. بهش فکر کنید. تا بررسی و کاوش عمیق بعدی تو دنیای تکنولوژی، خدا نگهدار.